أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. تا حدودی معنای عدل، معنای اجتماع و جامعه روشن شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که عدالت ترازویی است از دو پله و کفه حق و تکلیف، و اجتماع هم قلمرو به سگانه خاص خود را دارد، هم جامعه اسلامی، هم جامعه توحیدی و دینی، و هم جامعه انسانی. اما مطلب اول که عدالت ترازوییست ملفق از حق و تکلیف، معنایش این است که بر هر فردی لازم است تکالیف خود را انجام دهد. اولا حقوق فرد یا جامعه یا خدا که بر عهده اوست تأدیه کند، ثانیاً حق هر ذی حقی را ادا کند تا بشود عادل. پس عدالت در این است که انسان احکام الهی را، حقوق الهی را، حقوق مردمی را امتثال یا تأدیه کند. این یک کفه عدل است. کفه دیگر عدل آن است حقوقی که بر دیگران دارد اونها را استیفا کند. یک وقت حق خود را می بخشد، این احسان است. یک وقت حق او را از اون می گیرند و می روباین، این استذلال است، این ذلت است. عدالت در این است که انسان حقوق خود را از دیگران استیفا کند، بگیرد، زیر بار ظلم نرود. اگر کسی ذلت پذیر بود و ظلم پذیر بود، چنین فرد یا جامعه عادل نیست، زیرا همونطوری که ظلم کردن با عدل مطابق نیست و موافق نیست، ظلم پذیری هم به شر حیزن، انظلام هم حرام است مانند ظلم. پس هر فردی و هر جامعه حقی که نسبت به دیگران دارد، اگر بر اساس احسان و تفضل حق خود را بخشید که بالاتر از عدل احسان است، سخنی در او نیست، چون احسان هم مورد امر است و بالاتر از عدل است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. گرچه این ترتیب ذکری است با فا و ثم بیان نشده، لکن همین تقدیم ذکری تدرج را میفهماند. اول کلاس عدل است، بعد کلاس احسان. و اگر نخواست حق خود را ببخشد و خواست حق خود را استیفا کند، این عدل است. پس عدل در این است که انسان هم حقوق دیگران را ادا کند، می شود تکلیف، و هم حقوق خود را استیفا کند، می شود حریت. عدالت یک ملت ضامن آزادی اون ملت است. ملتی که حق خود را استیفا نمی کند، توان استیفای حق ندارد، چنین ملتی برده است و بردگی با عدالت سازگار نیست. یکی از بیانات نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است: من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. اگر کسی حق دیگری را ادا کند که دیگری حق او را ادا نمی کند، این تعدیه یک جانبه یا استیفا یک جانبه با حریت سازگار نیست، با بردگی سازگار است. فرمود اگر کسی حق دیگری را بدهد و دیگری حق او را ندهد، این شخص برده اوست. ملتی که حق ملت دیگر را میدهد و اون ملت دیگر حق این را تعدیه نمی کند، این یکی برده اوست. من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. چون عدالت ترازویی است که یک کفش حق است یک کفش تکلیف، و عادل همونطوری که موظف است حقوق دیگران را تأدیه کند، موظف است که حق خود را استیفا کند، پس اجرای عدالت حریت و آزادی را هم تضمین می کند. این معنای تعامل حق و تکلیف در ترازوی عدل است. اما جامعه گاهی قلمرو محدود دارد، مثل جامعه اسلامی برادران مسلمان که در حوزه اسلامی به سر می برند. یه وقت وسیع تر از حوزه اسلامی است جامعه دینی است که اقلیت ها یا اکثریت های دینی را شامل می شود، مثل حوزه موحدان که مسلمان ها از یک سو، مسیحی ها از سوی دیگر، کلیمی ها از سوی سوم و مانند آن. در این حوزه که همه خدا و قیامت را قبول دارند و اصل وحی و نبوت عام را قبول دارند، منتها در نبوت برخی از انبیا تردید یا انکار دارند، یک سلسله حقوق و تکالیف متقابلی در این حوزه مطرح است که حوزه میانی است. بخش سوم جامعه جهانی است که عام از ملحد و موحد خواهد بود. در اون بخش انسان با انسان دیگر روبروست، خواه موحد خواه ملحد، خواه مسلمان، مسیحی، زرتشتی، یهودی و خواه غیر موحد و غیر مسلمان. در هر سه بخش جریان حق و تکلیف مطرح است و قرآن کریم این قلمروهای سگانه را کاملا تبیین کرده. فرمود مسلمان ها بر اساس انما المؤمنون اخوه حقوق و تکالیف متقابل دارند. موحدان عالم بر اساس تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بر اساس این هم یک سلسله حقوق و تکالیف متقابل دارند. از این دو قلمرو وسیع‌تر منطقه جهانی شدن و انسانی شدن است. چه در سوره مبارکه ممتحنه این مضمون آمده است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم یا لم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این مضمون یکی از آیات سوره مبارکه ممتحنه است. یعنی با مسلمان ها که عدالت را رعایت می کنید امریز روشن، با موحدان عالم که عدل را رعایت می کنید امریز روشن، ولی با جوامع بشری هم باید عدل را رعایت کنید، خواه مسلمان خواه کافر. مادامی که اونها در صدد ایزا و اذیت شما نبوده و نیستند، حقوق شما را تضییع نکرده و نمی کنند، رهبران شما را تبعید نکرده و نمی کنند، در کشتار شما شرکت نداشته و ندارند، یک زندگی مسالمت آمیزی را دارند، با اونها با قسط و عدل رفتار کنید، زیرا ان الله یحب المقسطین. خدای سبحان افرادی که اهل قسطند و نه قسط، اهل عدلند و نجور دوست دارد. خدا دوست دارد که شما با کفار عادلانه رفتار کنید. جنسی می خرید سالم و بی‌عیب بفروشید، کالایی صادر می کنید سالم و بی‌عیب صادر کنید، تعهداتتون را کاملا عمل کنید، چه اینکه حقوقتون را هم کاملا استیفا کنید. این آیه سوره ممتحنه جهانی بودن عدل را، جهانی بودن اسلام را تبیین می کند. پس اگر گفته شد عدالت اجتماعی، روشن است که عدالت ترازویی است که تلفیقی از حق و تکلیف است یک، و جامعه هم جامعه محلی، هم جامعه منطقی، هم جامعه بین المللی را شامل می شود دو. در چنین فضای نهضت سالار شهیدان حرفی برای گفتن دارد. وجود مبارک ابی عبدالله، پیامهایش، گفتهایش، نوشتهایش، آثار قلمی و بنانی و بیانیش مربوط به این سه منطقه بود. هم مسلمانها را به عدل دعوت میکرد، هم موحدان را به عدل فرا میخوند، هم ملحدان عالم را به عدل دعوت میکرد. میفرمود یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. فرمود ای امویان، ای پیروان ابو سفیان، بر فرض مسلمان نیستید و کافرید، ولی عدل مخصوص حوزه اسلامی نیست، مخصوص حوزه مسیحیت نیست، مخصوص حوزه یهودیت یا اقلیت ها یا اکثریت های دینی نیست. عدل یه فریضه الهی است مربوط به حوزه انسانیت. مادامی که انسانید باید عادل باشید، زیرا آزادی حق مسلم انسان است یک. این آزادی مرهون عدل است دو. عدل است که آزادی را تفسیر می کند، تبیین می کند، اجرا می کند و حمایت می کند. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که آزادی جزء اصول ارزشی است، نه جزء منابع حقوقی. این آزادی به استناد عدل است، اون عدل را هم باید از منبع حقوقیش استنباط کرد. بنابراین نهضت سالار شهیدان هم برای حوزه های اسلامی پیام زنده و روز دارد، هم برای منطقه موحد نشین پیام زنده و روز دارد، هم برای سطح جهان. می فرماید شما ولو مسلمانم نباشید باید آزاد باشید. آزادی هم که بدون عدل نیست. من با شما در جنگم، شما با من در جنگی. زنان گناهی ندارند. من حقوقی از شما تضییع نکردم، نه حق سیاسی، نه حق اجتماعی، نه حق دینی. صریحا این حقوق را بازگو کرد، فرمود شما هیچ حقی بر من نداری، من هم هیچ دینی نسبت به شما ندارم، از نظر جنگ و مبارزه هم فرزندان من بیگناهند. در اون بخشای که فرمود حق سیاسی نداری، فرمود ما آشوبگر نیستیم. نگویید حسین ابن علی خروج کرده و خارجی است. مستحضرید معنای خارجی بودن یعنی آشوبگر، یعنی خروج کننده. فرمود ما آشوبی نکردیم، فتنه ای نکردیم، خروجی نکردیم، خارجی نیستیم. خوارج دا که خوارج گفتن برای اینکه اینا آشوبگرن، بر حکومت مرکزی شوریدند و خروج کردند. معنای این که اهل بیت را گفتن خارجیان نه یعنی از شرق یا غرب آمدن، یعنی اینها جزء حزب خوارجند، جزء باند خارجیان، خروج کنندند و آشوبگر. فبود ما خروجی نکردیم، آشوبی نکردیم. هم امنیت حجاز شاهد است، هم امنیت عراق شاهد است، هم امنیت یمن شاهد است، هم امنیت حرمین شاهد است که ما جایی فتنه و ترفندی نداشتیم. از نظر مسائل ترور هم ما بدهکار نیستیم، برای اینکه تمام این فتنه های کربلا که به وسیله عمر سعد پیدا شده دست نشانده ابن زیاد است در کوفه، و این فتنه ها به کوفه می رسد و از کوفه به شام. تا تمام گردانندگی کوفه به دست ابن زیاد است و این ابن زیاد چند روز قبل یا چند شب قبل زیر شمشیر بران نماینده مسلم بن عقیل در منزل هانی بود. اونا گفتند با کشتن ابن زیاد قائله برطرف می شود. مسلم که نماینده من بود دست به ترور نزد. فهود ما مردانه می جنگیم، در میدان جنگ می جنگیم و در میدان جنگ هم شهید می شویم. کسی را از پشت پرده به در آییم و ترور کنیم، این ناجوان مردان از کار ما نیست. فهود پس ما اهل ترور نیستیم، خونی هم شما از ما طلب ندارید. بدعتی هم که در دین نگذاشتیم تا فقهای شما و قضات شرع شما مثل شریح قاضی و مانند آن ما را محدور الدم بدانند. شریح قاضی که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج علی امیر المؤمنین فی الدم و هدر، این را جز خوارج کرده، جز آشوبگرا کرده، جز فتنگرا کرده، بعد محدور الدم نمود. این در ذهن شریفتون باشد تا برسیم به جایی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود اولین کاری که اموی و مروانی کردند و پیشاپیش سقیفه دست درازی کرد این است که قبل از این که مرا به خانه بنشانند دیگران را به بند بکشند دین را به بند کشیدند، دین را به اسارت گرفتند. وقتی دین به اسارت اینها در آمد رهبران دینی هم منزوی خواهند شد، که این نیازی به توضیح دارد چه در جریان سقیفه چه در جریان کربلا. غرض آن است که عدالت تلفیقی از حق و تکلیف است. اون کس که همه حقوق خود را ادا می کند ولی منظلمانه به سر می برد این عادل نیست، برای اینکه آزاد نیست و اگر آزاد بود عدالت را احساس میکرد. من قضا حق من لا یقضی علیه فقد ابده. پس ما هم موظفیم حقوق دیگران را تأدیه کنیم، هم مکلفیم که حقوق خود را استیفا کنیم. پذیرش ستم با عدل سازگار نیست و این معنا در هر سه حوزه محترم است. هم حوزه‌ای که ما با مسلمان‌ها و هم دینمون داریم و هم در حوزه‌ای که با موحدان عالم داریم و هم در حوزه‌ای که با بشرهای جهان اعم از ملحد و موحد داریم، باید با اونها زندگی مسالمت آمیز و عادلانه داشته باشیم. و اگر کسی در هر یکی از این سه حوزه بخواهد حق مسلم ما را ادا نکند، ما موظفیم قیام کنیم، ارشاد کنیم اولا، امر معروف و نهی از منکر کنیم ثانیا، نشد با دست باز به زبان مسلط وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه در باره انصار فرمود اینها اسلام را پروروندن، نه تبلیغ کردن، نه تعلیم کردن، نه تحقیق کردن. تبلیغ اسلام یعنی سخنرانی خیلی سهل است و روان، چه این که رایج است. تعلیم اسلام درس گفتن و بحث کردن سهل است، چه این که فراوان. تحقیق اسلام، پژوهش اسلامی، کتاب نوشتن، محققانه چیزی تألیف کردن این هم سهل است، چه این که فراوان. اما پرورش اسلام، پیاده کردن اسلام، جامعه را با اسلام آشنا کردن، آشنایی جامعه و اسلام، اینها پرورش می‌خواهد. پرورش کار آسانی نیست. فرمود انصار همونطوری که بچه آهو را می‌پرورانند بزرگ می‌کنند، بره گوسفند را می‌پرورانند و بزرگ می‌کنند، انصار اسلام را پروروندن، بزرگش کردن. کما یرب بر فعل و به ایدیهم السبات و السنتهم السلاط. اینها دست باز داشتن، مبسوط بود، سبت بود،
گشوده بود و گشاده با شمشیر و نیزه و دشنه و تیر. باز زبان مسلط، زبان مسلط نه یعنی سخنرانی خوب، زبانی که با سلطان حرف بزند. اون برهان را میگوین سلطان، هم خوب حرف بزند هم حرف خوب بزند. اگر گفتن سند این سخن چیه، ماهرانه از قرآن و روایات و برهان عقلی سلطان اقامه کند. اون سخنرانی که قدرت بر تسلیط برهانی ندارد، زبان شدید است و نه سدید. فبود قول و قولا سدیدا، نه قول و قولا شدیدا. فبود به السنتهم السلاف، زبان مسلط. سلطان در فرهنگ قرآن همون برهان است. فبود ما انزل الله بها من سلطان. برهان اعم از عقلی و نقلی، مسلط بر وهم و خیال و حس و تجربه است. اون که وهم را، حس را، خیال را زیر سلطه خود می آورد، برهان عقلی یا نقلی معتبر است. فبود انصار در هنگام استدلال زبان مسلط داشتند، در هنگام مبارزه دست باز داشتند. اینا دین را پروروندن، نه سخنرانی کردن. دیندار بودن، دین باور بودن، با علم و عملشون دین را در جامعه گسترش دادن. اینا تربیت کردن اسلام را. کما یرب الفعل و به ایدیهم السبات و السنتهم السلات. چنین چیزی می شود عدالت اجتماعی. در قرآن کریم بعد از اینکه این برهان ها را بازگو کرد، فرمود زبانتون که مسلط شد، دستتون باید باز باشد. باز بودن دست را در سطح بین المللی اینچنین فرمود. فرمود دستتون در حوزه و قلمرو محلی بسته باشد. یک، در حوزه و منطقه بین المللی نیمه باز باشد. دو، اما در منطقه بین المللی کاملا باز باشد. مبادا در داخله حوزه اسلامی به اختلاف مبتلا بشوید. اختلاف جامعه را اربن اربا می کند. در هر اختلافی یک اتحاد هست. اتحاد هم یقینا اثر دارد. سر این که اتحاد اثر دارد، چون قدرت، قدرت جامعه است. سر این که در هر اختلاف اتحادی وجود دارد این است، چون طرفین هماهنگند که یکدیگر را تضعیف کنند. فرمود شما اعتصام به حبل الله کنید، نزاع نکنید، اختلاف نکنید، زیرا این اختلاف به یک اتفاق برمیگردد. دو نفر یا دو گروه یا دو جناح یا دو باند حزب که با هم اختلاف دارن، اون میخواهد از قدرت این بکاهد، این میخواهد از قدرت او بکاهد. پس هر دو در کاهش قدرت توافق دارن، هر دو میخواهند قدرت کم بشود. این میشود اتفاق و این اتفاق هم مؤثر است. لذا فرمود لا تنازعوا، نزاع نکنید، به جان هم نیفتید، که این نزاع و اختلاف به یک اتفاق درونی برمیگردد. اون اتفاق درونی شما را موهون و مدهون و ضعیف میکند. فتفشلوا، ضعیف میشوید. وقتی ضعیف شدید و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما رخت برمیبندد. در هر اختلافی یک اتفاق نهاده است. لذا فرمود در داخله حوزه اسلامی اختلاف نکنید، در داخله حوزه نیمه بین المللی یعنی منطقه توحید اختلاف نکنید. مسئله جزیه و امثال جزیه جداست، اما در حوزه بین المللی هرگز زیر بار ستم نرید. یک دستتون به شمشیر، یک دستتون قرآن. محیطی چگویم چو بارنده میغ، به یک دست گوهر به یک دست تیغ، به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داد دین خواسته. این نظامی گنجوی از حکمای نادرگوی ایران زمین بود که در اون منطقه به سر می بردن. این وقتی آیه سوره مبارکه حدید را تفسیر می کند که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید، می گوید وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنان با یک دست قرآن تا مردم را روشن کند، با دست دیگر شمشیر تا کسی این چراغ را خاموش نکند. اگر شما همانند پیامبر بودید با یک دست قرآن که جامعه را روشن کند، با دست دیگر شمشیر که کسی این چراغ را خاموش نکند، اونگاه هم به کتاب و میزان عمل کردی، هم به انزلنا الحدید عمل کردی. فرمود در جریان بین المللی شما قرآن را با شمشیر ارائه کنید. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. این بخش را خوب بنگرید تا نتیجه عاشورا در 22 بهمن یعنی پس فردا روشن بشود. وقتی در 22 بهمن میخواهید شعار بدید، اساره بحث های عاشورا را در سراسر ایران عرضه میکنید. در این آیه آمده است که با رهبران کفر مثل بوش شارون سازش نکنید، مبارزه کنید. چرا؟ نشون مسیحیان، نشون یهودیان، نشون صهیونیستان، نشون کافران، خواه کافر خواه غیر کافر، نشون ایمان ندارن بلکه چون ایمان ندارن. فقاتلوا ائمه الكفر. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود با کافر به جنگی، بالاخره کافر در منطقه خود به سر میبرد. ما موظفیم اگر ظلمی ندیدیم عدل را نسبت به اونها اجرا کنیم. فرمود با کسانی که اهل سوگند نیستند، به یمینشون، به عهدشون، به تعهداتشون، به مواثیق بین المللیشون، به کنوانسیونشون، به NPTشون هیچ عمل نمی کنند، با اینها از سر سازش وارد نشوید. انهم لا ایمان لهم. وقتی یک ملتی به قطعنامه، به عهدنامه، به صلحنامه، به سوگندنامه هیچ اعتنایی ندارد، زندگی با چنین ملتی معقول نیست. فرمود شما یک جانبه آتش بس زدید، تمام قطعنامه ها را شما عمل کردید، اما انهم لا ایمان لهم. کنوانسیون را شما عمل کردی، اما انهم لا ایمان لهم. این معنای نهضت حسینی است که عهده‌دار عدل بین المللی است. این چنین نیست که عدالت فقط در حوزه داخل مصرف داشته باشد و نه در خارج. حتما در 22 بهمن این شعار را خواهید داد که ما این دانش هسته‌ای، این فناوری، این تحقیقات علمی حق مسلم ماست. ما شیعه حسین ابن علی هستیم. بر ما حرام است زیر بار ظلم رفتن. ما با هیچ کسی که کافر است، از اون جهت که کافر است، مبارزه نمی کنیم. خواه کافر، خواه غیر کافر، برادر انسانی ماست، گرچه برادر اسلامی ما نیست. بارها برزتون رسید در طلیعه ظهور اسلام در مغرب زمین، بخش وسیعی از مردم مصر کافر بودند، بخش قابل توجهی یا اکثری مسلمان. عهدنامه وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا به مالک این بود، مالک اون منطقه افراد کافر فراوان داره، ولو کافرن تو با اون عادلانه رفتار کن، لا تكن علیهم سب انظار آو فین الناس سنفان اما اخون لکه فدی او نظیرون لکه فلغل. مبادا بگویی مردم مصر اون بخشی که مسلمانن خودیان، اون بخشی که کافرن بیگانن، اون کافر از نظری که انسان است حق مسلمش عدل است، تو موظفی عدالت را نسبت به کفار رعایت کنیم. اونا الان مستأمنن، در پناه حکومت اسلامی هن. حکومت اسلامی همونطوری که باید عدل مسلمان ها را رعایت کند، عدالت کفار را هم باید رعایت کند. این معنای عدل اجتماعی به معنای جامعه است. ولی در سوره توبه در بخش های دیگر به ما صریحا فرمود با کفار هرگز سازش نکنی، با کفار از دریچه ظلم پذیری وارد نشوی، مادامی که اونها پیمان ها و تعهدای این پیتی را امضا میکنن برای شما و دیگران یکسان محترم میشمارن. فمستقام لکم فاستقیم لهم، مادامی که حق شما را رعایت میکنن شما رعایت کنید، حقوق شما را محترم میشمارن شما محترم بشمارید. اما اگر قطعنامه ها را رعایت نکردن، حقوق شما را رعایت نکردن، شما بجنگید، تسلیم نشوید، خدا با شماست. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، یعنی اهل یمین سوگند میثاق تعهد نیستند. اینا قطعنامه را به رسمیت نمیشناسند. چندین قطعنامه علیه صهیونیست صادر شده، سازمان ملل، جوامع بین الملل به نفع حماس، به نفع فلسطینی مظلوم صادر کرده، اما صهیونیست زیر بار قطعنامه نمی رود. چندین قطعنامه در دفاع مقدس 8 ساله به سود ایران صادر شده است، اما همین سردمدار ستم، همین آمریکای جنایتکار راضی نشده. این قرآن است که به ما میگوید فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونها حقوق شما را رعایت میکنن شما هم رعایت بکنید، و مادامی که رعایت نمیکنن قطعنامه ها را محترم نمیشمرن. فقاتلوا ائمة الكفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم. خب اگر خدای سبحان از ما با خبر است، ما را مأمور کرده زیر بار ستم نرویم، ما را یاری میکند یا نه؟ یقینا یاری میکند. تجربه گذشته نشون داد 1 اعتماد به وحی الهی تأیید میکند، 2 فمد ولینصرن الله من ینصره، یقینا خدا ناصران دین را حفظ میکند. پس ما حد اقل کار ما این است پارچه نوشته های 22 بهمن ما زنده باشد، چه اینکه بسیاری از پارچه نوشته های امروز شما عزاداران گویا بود که از همین جا از همه شما مردم شهر و روستا حق شناسی کنیم، تشکر کنیم، دعای شما مستجاب باشد، قیام و قعود شما مؤثر باشد، عزاداری شما مقبول باشد، ذات اقدس اله به فرد فرد مردم این شهرستان و دیگر منطقه های ایران زمین که در تعظیم شعائر سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما آلاف و تحیت بستنا شرکت کردن، عزاداری کردن، ذات اقدس اله به فرد فرد شما خیر دنیا و آخرت عطا کند، عزاداریتون را بپذیرد، شما را وجیه اندالله در دنیا و آخرت کند، مقرب در درگاه خاندان اسمت و طهارت کند، عواقب امور شما را ختم به خیر کند، فرزندان شما را از بهتری شیعان اهل بیت قرار بدهد، حوائج شما را برآورده به خیر کند، آبروی شما را در دنیا و آخرت حفظ بکند، خواسته های شما را برای دنیا و آخرت حفظ بکند، شرف و حیثیت شما را در سایه امام زمان در دنیا و آخرت حفظ بکند، که شما عزای پسر پیغمبر را با این جلال و شکوه در همه مناطق ایران مخصوصا این فلات شیپرور به خوبی انجام داده اید. منظور آن است که عدالت یک ترازوی تلفیقی از حق و تکلیف است اولا، اجتماع هم سه قلمرو دارد ثانیا، نهضت حسینی هم در هر سه قلمرو پیام دارد ثالثا، به ما میگوید با کفار از راه عدالت عمل کنیم رابعا، و اگر دیگران طعم آزادی را بخواهند بچشند باید مرهون عدالت باشد خامسا. این اساره بحث درباره عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه آلاف التحیه و سناست. اما اون چه که در روز عاشورا گذشته است، وجود مبارک ابی عبدالله از نزدیک دید. ابن زیاد تنها به گزارش روزانه اکتفا نکرده، وعده دادیم اون مطلب را تو پرانتز به عرضتون برسانیم، و اون مطلب این بود که وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود در اثر سقیفه و بعد از سقیفه اولین غنیمتی که اینها غارت کردن دین بود، دین را به غارت بردن. در همون عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه هست آمده، فود مالک ان هذا الدين کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. فمود اینا قبل از این که تناب به گردن من بیاندازن، تناب به گردن قرآن و سنت رسول گرامی انداختن، این را از دست مردم گرفتن، دین را به بند کشیدن، به میل خود آیات را تفسیر کردن، کسی حق تفسیر نداشت. از بزرگترین فقهای ما مرحوم صاحب جواهر است، میگوید کار علی ابن ابی طالب به جای رسید که حد اکثر او را در حد قاریان قرآن و مجالس تجوید تلقی کردن. میگفتن سدی چه این قرائت کرده؟ فرونقاری چنین قرائت کرده؟ فی قرائت علیین کذا، ای را آوردن قاری قرآن کردن در ردیف قاریان دیگر، این علی که حرفش این است سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق سماع اعلو منی به طرق الارض، فهمود از آسمانی ها فرشتگان و ملکوتی ها از من سؤال بکنید، این را آوردن در حد معلم قرائت قرآن، اونم در حد الفاظ و فتح و ضم و رفع و نصب و حروف حل قرار دادن، این شده قاری در قبال قراء دیگر. در همون عهدنامه فود مالک اینها اول تناب گذاشتن، قرآن را از دست همه گرفتن، سنت نبوی را گرفتن، دین را به بند کشیدن، کسی میخواد دین را تفسیر کند باید از اونها اجازه بگیرد، قرآن را به میل خود معنا میکنند و پیاده میکنند. من با یه همچه گروهی روبرو بودم، فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. اولین کاری که من کردم این تناب را از دست و بال قرآن و سنت گشودم، قرآن را آزاد کردن، سنت پیامبر را آزاد کردن، در اختیار همه قرار دادن، همه هم ما را به عنوان اهل بیت مفسر میشناسن، مبین میشناسن، محرر میشناسن، حامی میشناسن، مجری میشناسن، حالا برو مصر، مصر را اداره کن. همین فضا را شما میبینید بعد از کشتن علی ابن ابی طالب به شهادت اون ذات مقدس، دوباره امویان این قرآن را به بند کشیدن. بنگرید ببینید در کوفه چه می گذرد. شبس ابن ربعی یکی از فرماندهان رسمی دستگاه اموی شد. ابن زیاد نامی نوشت، پیام رسمی داد برای شبس ابن ربعی که بیا و باید بروی در کربلا در قتل حسین ابن علی شرکت کنی. او تمارز کرد، گفت من مریضم، مقدورم نیست. ابن زیاد با کاراگاه خاصی که داشت فهمید مرض نیست و تمارزه. در قبال پیام دیگر داد، گفت شبس ابن ربعی می ترسم جزء این آیه باشی که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا آمنا و ازا خلو الى شیاطین هم قالو انا ما اکم انما نحن مستهزئون. این آیه که در اوائل سوره مبارکه بقره است مربوط به منافقانه. منافق کسی است که وقتی به مؤمنی میرسد میگوید من مؤمنم، وقتی به کفار میرسد میگوید ما با همیم، هماهنگیم، ما مؤمنین را مسخره کردیم. ابن زیاد این آیه را در باره حسین ابن علی و یارانش معاذ الله از یک سو، امویان و مروانیان از سوی دیگر، و خود را جزء مؤمنان دانست، گفت شب است تو وقتی به ما رسیدی میگویی من مؤمنم، وقتی به شیاطین علیه بالله به بنی هاشم رسیدی به اونها میگویی من با شمایم، میترسم جز منافقان باشید. این به بند کشیدن قرآنه، این اسیر کردن قرآنه، این به میل خود معنا کردن قرآنه، این کافر را مسلمان دانستن، مسلمان را کافر دانستن تفسیر قرآنه. لذا سالار شهیدان فرمود مگر نمی بینید اینها با دین دارن بازی می کنن؟ اولا ترون ان الحق لا یعمر به و ان الباطل لا یتناهى عنه فلیرغب المؤمنون فی لقاء الله حقا. همه را به لقاء الله دعوت کرد. فرمود این راهی نیست که کسی خوفا من النار بیاید یا شوقا الی الجنه بیاید، این شوقا الی لقاء الله می خواهد، این هدف برین و بالا می خواهد. هر کسی که مشتاق این راه است بیاید. این شده نهضت حسینی، هم برای آزادسازی دینه، هم برای اجرای عدالت در سه منطقه است، هم عدل را عبارت از حق و تکلیف معنا کردن است. در همین کوفه شبس ابن ربعی را وادار کرده با گروه فراوانی به طرف کربلا حرکت کند. ابن زیاد که فرزند زیاد ابن ابی بود، اون هرزه معروف، این اصرار داشت در ششم محرم الحرام کاری سره بشود، چون وجود مبارک سالار شهیدان دوم محرم وارد کربلا شد، عمر سعد سوم محرم وارد کربلا شد، از سوم تا ششم این چهار روز این 30,000 نفر را ابن زیاد روانه کربلا کرد، کل صحنه کربلا تا ششم پر شد. اصرار ابن زیاد بود که همین روز ششم تمام بشود. مرتب به عمر سعد پیام میداد که این چنین نیست که روزانه به من پیام بدین. پیامی که چند روز قبل بردسون رسید اون پیام قاصدهای یک روزه بود که کسی صبح از کربلا حرکت میکرد شب به کوفه میرسید، فردا از کوفه حرکت میکرد غروبش به کربلا میرسید. ولی این پیامهای لحظه‌ای داشت، یعنی سوارهای تازه نفس، اسبهای تازه نفس به فاصله یک فرسخ یک فرسخ یا دو فرسخ دو فرسخ. ابن زیاد به عمر سعد گفت خبر را لحظه‌ای به من برسان، نه روزانه. ساعت اول چه گذشت، ساعت دوم چه گذشت، ساعت سوم چه گذشت، هر حادثه‌ای که در کربلا اتفاق می‌افتاد، کی آمد کی نیامد، از کوفه چه کسی وارد کربلا شدن، فوراً ساعت بعد ابن زیاد باید بداند تا خانه او را خراب بکند. یه اعلامیه عمومی داد گفت هر کس را در کوی و برزن کوفه دیدید گردن بزنید، نباید بگوید من کار دارم. کسی در کوی و برزن غیر از زن و بچه نبود قدم بزنن. یک شامی از راه رسیده گفت من آنجا طلبی دارم، آمدم طلبم را وصول کنم، فورا او را گردن زدن. گفتن تا یک مرد در کوی و برزن کوفه قدم نزند. این کار ابن زیاد بود. همین نمونه صدامی بود که الان به این دام افتاده. هیچ کسی در تمام این مدت، یعنی در اندک مدت در کوفه نبود. این سوار نظام ها، اون فرماندهان را با تکمیم، پیاده نظام را با تهدید کاری کرد که اینها در ظرف 3-4 روز از کوفه به کربلا آمدن، کل این دشت را پر کردن. به بعضی ها فقط 1-2 کیلو جو دادن که تو توبره ها بریزن که به اسباشون بدن، به اینا جایزه ندادن. به اون تران گفتن مئه مئه، یعنی 100% حقوق شما اضافه شده. این تعبیر مئه مئه یعنی 100%، توی مقتلها آمده، سخنرانی خاصی که ابن زیاد برای سران کرده، گفته هر کس رو دیدید تو کوی برزن گردن بزنید. به این سران گفته جایده شما مئه یعنی 100% اضافه شده، حقوق شما 100% اضافه شده. طول نکشید که همین ها رفتن، این شبس ابن ربی رفته، کسانی رفتن برای کشتن ابی عبدالله که امضای اونها هنوز خوش نشده. عمر سعد وقتی وارد کربلا شد، عرضت ابن قیس احمسی و دیگران رو گفت شما به حسین ابن علی بگید منظورتون چیه، یه مصاحبه بکنید، بگید برای چی آمدید. عرضت ابن قیس احمسی و دیگران گفتن آخه ما هنوز امضامون خوش نشده، ما خودمون برای اون نامه نوشتیم، امضای ما هنوز پای اون نامه هست، ما چی بگیم به امام حسین؟ اینا نرفت. کسانی را ابن زیاد فرستاده به کوفه که نامه های اونها، امضای اونها هنوز تو جیب مبارک سالار شهیدانه. عمر سعد به این فرزند قیس احمسی گفت برو به حسین ابن علی بگو هدفت چیه، یه مصاحبه، یه گفتگوی، یه گفتمانی. گفت من چی بگم، من خودم دعوت کردم. به سایر رؤسا گفت شما برید. اونا گفتن ما همه امضا کردیم. همینا که امضا کردن یا با تهدید یا با تطمیع آمدن. اینه که سالار شهیدان فرمود بر فرض دین ندارید در دنیا آزاد باشید، فکونوا احرارا فی دنیاکم. یمش مردمی آمدن. عمر سعد مرتب تأخیر میانداخت، اصرارش این بود که به دست او کشته نشه حسین ابن علی. از هفتم تا دهم این 4 روز تقریبا او تعلل کرد. ابن زیاد فهمید، چون فهمید شمرم آماده بود برای این کار، عصر تاسوعا فورا اون حکم نهایی صادر شد که یا الان جنگ یا برو کنار. اون وقت این طمعش نگذاشت دینششون به دنیا فروخت و دیارینشون به جهنم فروخت، نگذاشت که اون پیشنهاد را بپذیرد. البته او را هم نیستش میکردن. شمر وقتی اون پیام آورد بالاخره پذیرفتن که روز عاشورا این قتل گریان شروع بشه. اما بارها برز رسید، همونطوری که سالار شهیدان در بین راه اون تروش غیب را شنید، زینب کبرا هم شنید، به حسین ابن علی گفت بارهه دیشب که من از خیمه بیرون تو راه بین مکه و کربلا، هنوز فرسخ ها مونده به کربلا، زینب کبرا شنید که خواننده میخواند که این قافله میرود مرگ رو تعقیب میکند. عرض کرد برادر این حرف ها چیه؟ فرمود المقضی و کائن، قضای الهی هست، ما هم استقبال میکنیم. این طور نیست که حالا زینب ندانست عصر تاسوعا یا شب عاشورا فهمید، یا اون شعر معروف حسین ابن علی یا ده که خونده شد فهمید. خیر، زینب کبرا از بین راه میدانست. زینب کبرا هم در شهامت و شهادت دخیل است، هم در اسارت. این چنین زنی تاریخ نشون نداد مگر همون کسی که فرزند فاطمه زهرا علیها آلاف و تهجت و سنا باشد. ببینید در این گفتمان اخیر بین برادر و خواهر سخن از ملکوتیان است. وقتی فرمود یا اختا ایتینی به صوب العتیق، یعنی اون پارچه کهن نه کهنه، اون را بیار که دست باف مادر من هست، یادگار ماست، صوب عتیقی است که من ای را زیر لباس بپوشم. و فرمود اگر که اون چه میبینید لباس های فاخر در بردارم، زره دارم، همه اینها را به غارت میبرن، من میخوام بدنم لخت و اوریان در کربلا نماند. امشب مهمانانی به کنار بدنم میآیم، من باید بدنم پوشیده باشد. ایتینی به ثوب عتیق. رفتن یه پارچه پیرهنی آوردن کهنه بود. فرود من گفتم کهن نه کهنه، ثوب عتیق نه کهنه، جامعی که رجال در منزل می پوشند نه پارچه کهنه. کهنه شایسته من نیست، این رو عوض کردن. جامعه کهن، عتیق، عتیق همان است که ما در فارسی میگیم آنتیک، ارزنده. او را آوردن، یه همچه پارچه آوردن، وجود مبارک ابی عبدالله این رو زیر پوشید. در موقع ودا ببینید اون بحثایی که فرمود لا تشکو و لا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم، دختران را جمع کرد، اهل حرم را جمع کرد، زنان اصحاب را جمع کرد، فرمود کاری که شما را کوچک میکند از عظمت و جلال و شکوه شما میکاهد، اون حرف ها را نزنید، سفر بسیار سنگینه، من خودم با شما هستم، شما روی شطوری، من بالای نیم، شما را میبینم، حرف ها را شما میشنوم. در مجلسین دولت اموی باید سخن عظمت بگویید، چیزی که شما را کوچک میکند نگویید. این که میبینید اینا گرسنه بودن ولی از کسی نان نخواستن، سرش همینه، چون نان خواستن با جلال و شکوه هماهنگ نیست، ولی تشنه اگر آب بخواهد با ذلت همراه نیست. فمن لا تشکو و لا تقولوا بألسنتکم ما ینقص قدرکم. وقتی این حالت پیش آمد، زینب کبرا رفت متأثر بشود، وجود مبارک ابی عبدالله او رو برد تو صحنه ملکوت، فرمود اینا میگذرد، اجداد من، پدران من، اینها رحلت کردن، اهل سماوات رحلت کردن، اهل زمین میمیرن، غیر از وجه الله چیزی باقی نمیماند. بعد فرمود یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهر مرا در نماز شب فراموش نکن. این حرف کجا؟ حالا ثم اقبلت السهام کالقصر، مانند قطرات باران تیر به طرف حسین میاد. یه خیمه در همون کنار خیام نصب کردن که اجساد مطهر شهدا را تو این خیمه دارالحرب گذاشته، به استثنای بدن مطهر قمر بنی هاشم بقیه را آورده بودن. یا هور، در کنار این همه اجساد، در کنار اون همه ناله ها، میگوید خواهرم مرا در نماز شب فراموش نکن. اینه که زینب حالا یا شب یازده یا در بین راه اون نماز شب را دارد نشسته میخواند، میفرماید دیگه زانوهای من قدرت ایستادن ندارد. این زینب با این جلال پرچمدار نهضت بود، اون حسین بن علی با اون جمال پرچمدار این نهضت بود. یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، حالا با این تودی، با این خداحافظی، یکی دو بار سالار شهیدان گاهی قرآن به سر گذاشتن، گاهی سوار شتر شدن رفتن که فهمیدن قصد جنگ ندارد. فرمود حجت خدا بر شما تمام بشود، معذرتن الی ربکم باشد، هیچ حق شما بر ما ندارید. خودش معرفی کرده، فرمود در تمام روی زمین پسر دختر پیغمبر غیر از من کسی دیگر نیست، من امام زمانم، حق مسلم دارم. همه اینها را گفته تا اینکه مبادا کسی بگوید من نشناختم، حجتم تمام نبود. اما خب زینب در عین حال که اون سبقه ملکوتی را دارد، پیام بچه ها را هم باید به ابی عبدالله برساند، پیام مادران شهید را هم باید برساند، چون گریه کار عاطفی است، مقدار اینها را سبک می کند. وقتی که دید وجود مبارک ابی عبدالله با این وضع رفت، برگشت به در خیمه جلوی بچه ها را تا حدودی بگیرد، اینا را منظم کند و ساکت کند، آرام کند، زنان اصحاب و انصار را یاری کند و مانند آن. و وجود مبارک ابی عبدالله وقتی لا حول ولا قوت الا باللهش به خیام حسینی میرسید، همه خوشحال بودن، زینب کبرا علیه السلام خوشحال بود، اما دیدن مدتیست که این صدا قطع شده. گفتن وجود مبارک ابی عبدالله به هر که حمله که میکرد او توان مقاومت نداشت. سیدن استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه، اینم از مراجع بزرگ علمی بود، این هم منبر می رفتن و این مصیبت از ایشون است. می فرمودن به این که این که میگن تیر سه شعبه آمده، وجود مبارک ابی عبدالله خواست این تیر را از جلو بکشد، نمی توانست، تیر را از پشت سر کشید، شاید سرش اینه. اون روز تیراندازی جزء رسمی ترین و سنگین ترین مبارزات نظامی بود. تیرها هم چند قسم بود، یک قسم تیر ساده بود که دست تیرانداز عادی می دادن، بعضی از تیرها سزلی بود که این رو هم دست تیراندازهای متوسط می دادن. بعضی از تیرها سه شعبه ای بود، سه شعبه ای غیر از سه زلیه. این تیرهای سه شعبه ای نوک برگشته است و صدر و ساقش تیزه. این تیر سه شعبه نوک برگشته وقتی وارد سینه مطهر پسر پیغمبر شد، حضرتی اگر این تیر را از جلو بکشد تمام قفس سینه پاره شد. لذا سر خم کرد، این تیر را از پشت سر دیگه نتوانستم، دیگه نتوانست سواری ادامه داد. اسب اجازه داشت این بدن مطهر را رو زمین بگذارد. گذاشت. خواستن ببینن سالار شهیدان زنده است یا نه، به خیام حسینی حمله کردن. تو تا حضرت زنده بود کسی جرأت نداشت سر مطهرش را جدا کنه. اینجا بود که وجود مبارک ابی عبدالله با کمک زانو یه مقدار حرکت کرد. فرمود ای فرزندان ابی سفیان، اگر دین نداری از خدا نمی ترسی، در دنیا آزاد مرد باشی، من با شما می جنگم، شما با من می جنگی، زن و بچه من چه گناه می کنم؟ خون تمام چشمان مطهرش رو پر کرد. حالت شوق سالار شهیدان همون لحظه هاست. این اشعاری که در این حسینیه هدایت هست، اینا خیلی لطیفتر از اشعار مرحوم محتشم کاشانی است. اینا مال مرحوم شیخ من استاد حکیم مرحوم های الهی قمشه‌ای است. استاد ما این شعرها رو درباره سید شهدا گفتن، درباره اون نذری که کردند و اون نذر عمل شده، این جریان کربلا رو به این شعر در آوردن. گفت اله و ملک ها داورا، وقتی که از اسب پایین آمد با خدا دارد مناجات میکند، تو همه این کتیبه ها هست. ایشون در همین شعرهایتون کتیبه دارد که آینه بشکست و رخ یار دی. انسان مادامی که کودک است تو آینه نگاه میکند، خیال میکند که چیزی تو آینه است. وقتی آینه بشکند بر میگردد میبیند صاحب صورت دیگری است. انسان تا زنده است خود را یا حق را در آینه می‌بیند، ولی وقتی به شهادت رسید برمی‌گردد صاحب اصلی را می‌بیند. آینه بشکست و رخ یار دید. این جزء حالت‌های سالار شهیدان است در اون گودال قتلگاه. این حالت لذیذی که برای سالار شهیدان بود، چشمان مطهرش رو خون گرفته بود، در حالت شبیه احتضار بود. گفتن مستحب است دکمه محتضر را باز کنید، دست روی سینه محتضر نگذارید، بگذارید او آسان جان بدهد. این جزء مستحبات حالت احتضار ماست. دفعتا سالار شهیدان دید این سینه سنگین شد. چشمان مطهرش بسته خونه. فرمود کیستی؟ هر که هستی جای بلندی پا گذاشت. لقد ارتقیت مرتقا عظیما، خیلی جای بلند پا گذاشتی. طاول ما قبله رسول الله، پیغمبر من رو در بغل میگرد، دکمه ها رو باز میکرد، از زیر گلو تا این قسمت سینه را مکرر میبوسی. لقد ارتقیت مرتقا عظیما طاول ما قبله رسول الله. بعد فرمود خودت نشون بده. نشون داد همون صدق جدی رسول الله، همون کلبی که من دیدم توی طول نکشی که دیدن صدای الله اکبر به گوش اهل حرم رسید. وجود مبارک زینب کبرا به زین العابدین علیه السلام عرض کرد تو امام زمانی، این تکبیر عمومی چیه؟ فهمد اینا الله اکبر را شهید کردن و یو کبرون و انقتل و انما قتلو بکت تکبیر و تحلیلا. امم ببین سر بر بالای نی رفته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. پروردگارا ترا به اسمای حسنایت صفات اولیایت و صحف آسمانیت و انبیا و اولیایت قسم توفیق ادراک معارف الهی، اعتقاد به عقاید الهی، تخلق به اوصاف الهی را به ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه‌های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حمایت به حفظ بفرما. مشکلات معیشت، اقتصاد، مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. حوائج مشروعه همه را در سایه امام زمان برطرف بفرما. مرضای مسلمان ها را در سایه امام زمان شفا و مرحمت بفرما. این عرض ارادت ها را از همه، از بنیانگذاران مراکز مذهب، از عزاداران سالار و شهیدان در سراسر ایران اسلامی، بالاخص از این حاضران به احسن وجه بپذیر. ارواح مؤمنان عالم عموماً، احیا و امواتشون، علمای مازین، ذوی حقوق ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. عاقبت امور همه را ختم به خیر بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. این ادعیه را در حق همگان مستجاب بفرما. بن نبی و آله و عجل و فرج.